بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
اینجا تهران، آوای تلاش، صدای پیشرفت، رادیو اقتصاد، موج 98 مگاهرتز،
رادیو فرصت. گاهی همه چیز از یک سوال شروع می شود، از یک ایده یا از تجربه‌ای که سالها برای به دست آمدنش تلاش شده است. هر موفقیت روزی فقط یک فکر بوده، فکری که با تجربه جان گرفته و با دانش به فرصت تبدیل شده است.
استودیو تجربه، جان بهای شنیدن روایت کسانی که مسیر را پیموده اند، از شکست، از جسارت و از رسیدن.
استودیو دانش، جایی برای تحلیل، یادگیری و یافتن راه‌هایی که فردا را می‌سازد.
شب که میرسه شهر خاموش نمیشه، فقط صداهاش کمتر میشه. چراغ بعضی پنجره ها هنوز روشنه، خیابون ها خلوت ترن و خیلی ها هنوز پشت میز یا روی مبل درگیر فکرهای روزمرن: کار، پول، آینده و یه سوال ساده. یه سوال ساده که این روزها زیاد تکرار میشه: با چیزی که بلدم میشه از جایی شروع کرد؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همراهان محترم این برنامه، برنامه جدید رادیو فرصت که ما در هفته دومش با این گروه کاری همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم همراه و مخاطب و شنونده ما باشید تا ساعت 24. اما با همین اول برنامه چند تا نکته برای اینکه بتونیم یه گفتگو و بحث خوبی در برنامه داشته باشیم لازمه. اینکه اقتصاد فقط به عدد و نمودار نیست، توی همین انتخابای کوچیک روزانه هم خودش رو نشون میده، جایی که یه مهارت ساده، یه تصمیم بی سر و صدا یا حتی یه امتحان کوتاه میتونه مسیر رو کمی عوض کنه. اما قبل از این که از رسیدن حرف بزنیم، باید از شروع نکردن ها بگیم، از جاهایی که خیلی ها ایستادن، از ایده هایی که جدی گرفته نشدن و از شکست هایی که مسیر رو ساختن. اینجا فقط قصه موفقیت ها رو نمیشنویم، بلکه قرار از زمین خوردن ها هم بگیم، از اشتباه ها، عروسایی که هیچ چیز جلو نرفته و از لحظه هایی که آدما فکر کردن شاید دیگه ادامه دادن فایده ای نداره. چرا؟ چون واقعیت اینه که خیلی از مسیرهای درست از دل همین شکست ها شروع شدن. ما اینجا از چیزای عجیب و دور از دسترس حرف نمیزنیم، از تجربه های معمولی میگیم، از شروعایی که شاید جدی به نظر نمی رسیدن و البته از ادامه دادن هایی که کم کم نتیجه دادن. و بعد از همه اینا میرسیم به جایی که بعضیا تونستن از دل همین تجربه ها یه مسیر واقعی بسازن، مسیرهایی که حالا توی استودیو کنار ما می نشینن و از کار، شکست، یادگیری و حتی ساختن یک کسب و کار حرف می‌زنند. اینجا رادیو فرصت، جایی برای نگاه کردن به اقتصاد از نزدیکتر، از دل زندگی روزمره. درود به همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی، از اینکه همراه ما هستید و برنامه خودتون رادیو فرصت رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی متشکریم. همین اول کار اگر میخواین شما هم همراه این گفتگوها باشین، شماره تلفن 021-2265-2525 و البته سامانه پیامکی شبکه اقتصاد 30,36,37 در اختیارتون هست، میتونید در برنامه خودتون مشارکت بفرمایید. راستی همین اول کار من این نکته رو خدمتون بگم، این نکته‌ای که به نظر میرسه میتونه کمک بکنه به مشارکت بیشتر شما در برنامه خودتون رادیو فرصت. ماجرا چی هست؟ این که شما عزیزان، شما مخاطبان گرامی، میتونید در فضای مجازی هم همراه برنامه خودتون باشید، مشارکت داشته باشید برای شنیدنش، اون هم با هشتگ فرصت. یعنی چی؟ شما با استفاده از هشتگ فرصت در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید دنبال کنید، نظرت رو با همین هشتگ، یعنی هشتگ فرصت، با ما به اشتراک بگذاری، از تجربه هات بگی، سوال هات رو مطرح بکنی و دغدغه هات رو بنویسی. ما منتظر صدای شما و متن شما عزیزان هستیم. آماده هستیم بریم داخل استودیو تجربه. اینجا دیگه خیابون نیستا، اینجا یه اتاقه که صداهاش فرق میکنه، یه میز در وسط با چند تا صندلی و آدمی که یه چیزی با خودش آورده که نه فقط حرف بلکه تجربه است. بله، یکی روبروی من نشسته که شاید تا چند سال پیش اصلا فکر نمی کرده امروز اینجا حضور داشته باشه، شایدم فکر می کرده، نمی دونم، فقط می دونم مسیری طی کرده که اینجا قراره با فضای شغلی و محیط کاریش آشنا بشیم.
یک بازار رو تصور کن، پر از آدم، پر از توانایی، پر از نیاز. یک نفر چیزی برای عرضه دارد، یک نفر به دنبال همان چیز می‌گردد. یک نفر هم می‌تواند راه رسیدن این دو نفر به هم را کوتاه کند. حالا همین تصویر را به دنیای امروز بیاورید. بازارها بزرگتر شدند، فاصله ها کمتر شده و ارتباط آدم ها با چند لمس روی تلفن شکل می گیرد. اینجا سکوهای دیجیتال وارد میدان می شود، فضاهایی که ارتباط میان مردم، ارائه دهندگان خدمات و کسب و کارها را آسان تر می کنند. یک تولید کننده می تواند محصولش را به مخاطب بیشتری معرفی کند. یک متخصص می تواند مهارتش را عرضه کند. یک مشتری می تواند انتخاب‌های بیشتری داشته باشد. هر ارتباط یک امکان تازه می سازد. حالا یک قدم جلوتر برویم. فرض کنیم یک ایده یک نیاز اجتماعی را هدف بگیرد. مثلا آموزش کمک‌های اولیه. اینجا آموزش یک خدمت است. خدمتی که هم می تواند درآمد ایجاد کند و هم یک نیاز واقعی جامعه را پاسخ دهد. مدل‌های کسب و کار اجتماعی از همین نقطه شکل می‌گیرند، جایی که یک مسئله اجتماعی به یک ایده اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود. در این مسیر چند سوال مهم مطرح است. نیاز مردم را چطور پیدا کنیم؟ برای آن چه خدمتی طراحی کنیم؟ مخاطبمان را چطور بشناسیم؟ و چطور یک ایده را به کسب و کاری تبدیل کنیم که بتواند ادامه پیدا کند؟ این پرسش را در استودیو تجربه با دکتر علیرضا امیرحسینی، ایده پرداز و بنیانگذار اولین سکوی دیجیتال ایران با الگوی کسب و کار اجتماعی دنبال خواهیم کرد. شما هم می توانید سوال ها و دغدغه های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید. تلفن برنامه 021-22-65-25-25 و سامانه پیامکی 30036-37. شنونده رادیو فرصت باشید و ما را در فضای مجازی هم دنبال کنید. هشتگ فرصت را از دست ندید. رادیو فرصت، ایده را پیدا کن، راهش را بساز.
شب خوبی رو براتون آرزومندم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و همونطور که در این بخش هم شنیدیم مهمان ارجمندی رو خدمتشون هستیم. قرار هست که با جناب علیرضا امیرحسینی، ایده پرداز و بنیانگذار اولین تعاونی پلتفرم ایران دهقانشو آشنا بشیم. قبل از اینکه ما گفتگومون رو آغاز بکنیم، من این نکته رو بگم راجع به این پلتفرم، یا بهتر معادل فارسیش هم استفاده بکنیم، سکو. باید اشاره بکنیم به این نکته که در این باره ما در کشورهای دیگه هم مشابهش رو داریم. این ایده برای اولین بار در کشورمون اجرا شده، اما به این معنا نیست که در دنیا تجربه ای نبوده. هم در کشور هندوستان در حوزه کشاورزی همچین در واقع داستانی وجود داره که حالا ما چون در واقع ملاحظه هم داریم در مورد موضوعات مختلف، فقط من اشاره کنم در هند یه عنوانی هست به نام گوکوپ و همچین چیزی در اروپا هم هست، نه دقیقاً که اونم کوپ سایکل اسمش هستش، که شباهت‌هایی داره به این طرح رسیده که حالا راجع به کم و کیف و جزئیاتش هم صحبت خواهیم کرد و توی کشورهای دیگر هم وجود داره. تو آمریکا هم ما توی زمینه دیگری، نه در واقع در حوزه کشاورزی، در حوزه دیگه مثلا تاکسی اینترنتی تعاونی داریم، روش‌هایی که تلاش شده به واسطه اونها با حضور اعضا، با در نظر گرفتن سهم برای اعضا از سودی که در اختیارشون قرار میگیره، به شکلی فضا و زمینه‌ای فراهم بشه برای اینکه تعاونی‌هایی به مدد و کمک بخش‌هایی بیان، اونها رو رشد بدن، با همون افراد اعضای خودشون رو و سهامدارانشون رو شکل بدن و اتفاق‌های مثبتی هم در این باره رقم بخوره. آنچه که گفتیم مسائل کلی بود راجع به موضوع برنامه‌مون و گفتگویی که انشاءالله قرار هست ما تا لحظات دیگر داشته باشیم. یه فاصله از دوستانمون بگیریم و خب میتونیم گفتگو رو دیگه الان آغاز بکنیم با مهمان گرامیمون، همونطور که اشاره کردم آقای علیرضا امیرحسینی عزیز. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
عرض سلام و ادب خدمت شما و یکایک شنوندگانتون و متشکرم از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. من یه مقدمه ای راجع به آنچه که قراره راجع بهش با هم دیگه گفتگو بکنیم گفتم، اونها رو بذاریم کنار، فقط برای این بود که بدونن دوستانمون، شنوندگانمون با چه بزرگواری قرار هست گفتگو رو آغاز بکنیم، در چه زمینه فعالیت کردن و نوع فعالیتشون به چه شکلی است. اما فکر کنم بهتر از هر چیز این هست که ما از شما بیشتر بشنویم. علیرضا امیرحسینی خورده خودش رو برای ما معرفی بکنه، متولد چه سالی هستش، تحصیلاتش چیه، اصلا با حوزه کسب و کار چگونه آشنا شده، تو این فضا حرکت کرده، کمی از این موارد برام بفرمایید و بعد ان شاءالله گفتگو رو به اتفاق پیش می‌برید.
ممنونتونم.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم من متولد شهریور هستم.
خب
از سال 83 وارد فضای اقتصاد دیجیتال شدم.
فرمودید 64، یعنی از 19 سالگی وارد این فضا شدید. خب
اگر به یاد داشته باشید فضای اینترنت یا فضای کسب و کارهای اینترنتی در اون دوران اصلا فعال نبود و بیشتر اینترنت در حد وبلاگ ها بود.
دقیقاً درست.
در زمانی که ما شروع کردیم با دوستانمون، خب در ایران فقط دو تا مجموعه بود که حالا اسم نمیبرم، ولی دو تا مجموعه بود که از اون موقع تا الان باقی مانده،
خدمات اینترنت ارائه میکردن.
خدمات اینترنتی بود، بحث شغل بود اصطلاحاً و بحث امنیت اصطلاحاً فضای مجازی یا امنیت اینترنت که ایران SSL معروف بود.
درسته.
خدمتتون عرض کنم ما هم دوره اونا هستیم. 83 که شروع کردیم، خب ما یه فضایی رو کار میکردیم، فضای کسب و کارها بود در حوزه تخفیفات، در حوزه دیسکانت.
خب یه چیزی 19 ساله و این همه هیجان و علاقه و انگیزه برای ورود به یه عرصه‌ای که هم نوع، هم شاید هنوز تو کشور ما امتحانش رو پس نداده و همین که آیندهش خیلی چشم انداز روشنی رو پیش رو قرار نمیده، اینها از کجا اومد؟ شما یه پیشنی احتمالاً داشتید.
خب
تحصیلاتتون هم به نظرم این لابلای شده.
بله عرض میکنم، من ابتدایی من بازرگانی خوندم و خب بعد از اون دیدم، خب 4-5 ترم رفتم دیدم، تا اقتصاد کلان رفتم. خب دیدم که بعد از این جواب نمیده، روحیات هم سازگار نیست، اومدم کارگردانی خوندم.
خب
و خدمت شما عرض کنم در همین اثنا که حالا مجبور تو مجموعه فعالیت میکردم، تحصیلم رو تو این حوزه استرام به پایان رسوندم و بعد از اون رفتم در فضای کارآفرینی DBA گرفتم.
خب یه لحظه، کارگردانی خوندید بعد رفتی DBA گرفتی در زمینه کسب و کار؟
جان آره. آره با هم دیگه میدونید، چون تجربه هایی که من تو فضای اصطلاحاً کسب و کار دیجیتال داشتم،
خب
اون نگاه و دیدی که به فضای اقتصاد ایران در ما ایجاد کرد، چون ما یه مجموعه بسیار بزرگی بودیم و خب شاید سلاطید شما نباشه نام ببرم، ولی خب بیش از چند میلیون کاربر در ایران داشتیم، بیش از 350,000.
خب مال بعد ماجرا است، من میخوام ببینم قبل این ماجرا چجوری شما این فرایندی که شما رو رسوند به این فضا از کجا اومد؟
خب
دوست خوب تو مسیرتون قرار گرفت.
ما توی مجموعه‌ای بودیم با دوستان،
سفارشی احیانا اتفاق افتاد،
با دوستانمون شروع کردیم.
خب هم رشته شما بودن؟
نه نه نه, نه, نه. اصلا شما حساب کنید جوان 19 ساله، من 19 سالم بود، یکی از دوستانمون حدود 30 سالش بود، یکی دیگه 25 سالش بود، یه 4-5 تا دوست بودیم با هم دیگه که بیشتر هم محل بودیم، هم استانی هم بودیم. آها. به یه نوعی من اصالتاً ساوه‌ای هستم، از خلج های
استان مرکزی.
استان مرکزی.
خب
یه مقدار ما عرق قومیتی هم داریم. جام درخشانه
اشکال نداره، خیلی خوبه.
خدمت شما عرض بکنم که به همین دلیل با دوستانی که حالا تو اون فضا با ما از گذشته آشنا بودن و ایده‌ای که از ذهن یکی از بچه‌ها بیرون اومد اون کسب و کار کم کم شکل گرفت، از روی کاغذ تبدیل شد به یک وبسایت و بعد از چند سال یک دفعه در کل ایران خب بزرگ شد، پخش شد، 250 تا شهر اون موقع فعالیت می‌کردن.
شبیه کسب و کارتون همون دوره بود درسته؟
خب بعد از ما به وجود اومد.
بعد از شما به وجود اومد.
ولی یه تفاوت.
چون من از اون زمان یادمه که جزء کاربرانشون بودم. یعنی وقتی شما الان با بیرون استدیو چون اسامی رو ما ملاحظات بحث بازرگانی رو داریم عنوان نمی‌کنیم. اما وقتی با هم گفتگو کردیم من دیدم که دقیقاً با یه چیز شبیه شما با یه سکوی شبیه شما تو همون سال‌ها آشنا شده بودم و کلی از این خدمات تخفیف دادنشون و ارزون حساب کردن نمی‌دونم آره موارد مختلف از جمله استخر استفاده
می‌کردیم. خب محور بودیم، یعنی فکر شکلمون بر این بود که نگاهمون بر این بود که آقا ما باید بستر دیجیتال رو پل ارتباطی کنیم بین کسب و کارهای سنتی و فضای اصطلاحاً دیجیتال.
یعنی مغازه در واقع مجازی نبودید، شما ترکیب بخش مجازی با مغازه واقعی بودش که الان داره تو سطح بازار کار میکنه. درسته،
خیلی نکته خاصی رو اشاره کردید احسان باشو. تو به اکثر مثلا آمازون اگر مثال بزنی، آمازون یه فروشگاه مجازی بوده و این رشدش در آینده در گذشته تصور نمی‌شد که باعث می‌شود صدها یا میلیون‌ها کسب و کار سنتی نابود بشن، از بین برن و عملاً شکلشون تغییر بکنه. خب ما نگاهمون بر این بود که آقا ما باید بستر مجازی رو، فضای دیجیتال رو، اینترنت رو پل ارتباطی بکنیم بین کسب و کارهای سنتی و مردم. یعنی این باعث رشد اونها بشه، نه باعث نابودی و اصطلاحاً از بین رفتن.
شما از این دریچه‌ای وارد شدید که با مدل نگاه مردم در همون سال 83-84 میخورد. یعنی مثلا میخواستید بهشون بگید که بیا مجازی خرید کن، احتمالا نه شما رو جدی میگرفتن نه پلتفرم اون سمتون. اما اون قضیه شکل رو عوض کرد، یعنی کاملا با یه فروشگاه واقعی روبرو بودن.
بله، میرفتن داخل یه فروشگاه واقعی خرید میکردن، لمس میکردن
به اعتبار شما.
بله، به یه شکلی.
درسته.
و حالا مدل یه مدلی بود که باعث شد ما با 350 هزار واحد صنفی در کشور طرف قرارداد بشیم. خب شما حساب کنید
بله چه سالیه
این؟ طی این سالها بوده دیگه،
سالها.
یعنی از سال 83 که شروع شد با مثلا 3 تا شهر شروع شد در خوب. شیراز و در مثلا ساوه. من چون خودم ساوه بودم،
هم شیرازی هستیم، شهر ما بوده اولیش.
آفرین، بله. خب من چند سال زندگی کردم، واقعا مردمان شیراز بی نظیرن.
زنده باشید،
خدا حفظشون. خب خدمت شما عرض بکنم که به هر صورت در اون فضاها وقتی کار کردیم دیدیم که جای گسترش براش وجود داره. خب وزارت سمت، حالا بازرگانی اون موقع یه مقدار حمایت‌های خاصی رو انجام داد و مجموعه شکل گرفت، هویت گرفت، ساختارمند شد. از اون چیزی که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود کلاً تغییر کرد، سبک و سوی خاص خودش رو پیدا کرد و بعد از اون بسیاری از بچه‌های ما اومدن برای خودشون سکوهای متفاوتی رو با الگو از اون،
یعنی جدا شدن از مجموعه،
جدا شدن و چیزایی که حالا شاید تو کشور خیلی‌ها بشناسن.
خب ببین، ما تو گفتگوهامون، من خودم اینجوریه، همیشه این سوالو می‌پرسم، هسته اولیه چند نفر آدم بودید، با چه دانشی، چه تجربه‌ای و چگونه کنار هم دیگه جفت و جور شدید؟ گفتید که اینا همه یا هم محلی بودن یا دوست و رفیق بودن که دور هم جمع شدیم. احتمالاً اون ایده پردازه آدمی بوده که با فضای
شیرازی بوده.
شیرازی بود. بله. خب دیگه ما همت کنیم، ما شیرازی همت کنیم، یه کاری بکنیم، کارو در میاریم. خب پس اون آدمه احتمالاً حالا زمینه تحصیلیش یا درسیش در همین حوزه بوده،
تحصیلیش نبود
یا تجربیش بوده؟
زمینه تجربیش
بود. خب دیگه کیا بودن نفرات که دور هم جمع شدید؟ چند نفر اول؟
ما حدود 5 نفر.
5 نفر بود.
مثلا اینجا یادش رو زنده کنم، آقای مهندس میثم نژاد ابراهیم با حضور ایشون و دیگر دوستانمون با هم دیگه شروع کردیم، شکل دادیم و عملا بعد از اون 5 نفر دوستان زیادی به ما
اضافه شدن.
ولی خب تو قالب اون شخصیت حقوقی نمی گنجید، یعنی هیچ اون تصور نداشته باشید که مثلا اومدیم یه شرکت ایجاد کردیم 5 نفر بودیم. نه، اصلا اول که سایت بود، بعد رفت شرکت شد.
بله درست.
یعنی ماهیت
مجموعه کجا بود، کدوم شهر؟
در شیراز بود.
شیراز.
آره دیگه، ما عملا دفترمون، پایگاهمون در شیراز بود. بعد دیگه 250 تا شهر ایران شعبه داشتیم تا سال 98.
تهلجه شیرازی هم داری ها؟
خب دقیقاً باهاشون دیگه.
دقیقاً می‌خوام. آره. من تهلجه رو احساس کردم.
خب و بعد از سال 98-99 بود که من دیگه از اون مجموعه اومدم بیرون و درگیر اجرای
98-99. چرا؟ احساس کردی که اون کار دیگه رسیده به اوج خودش و دیگه از این سقف بزرگتر رجوع نداره، یا نه پیشنهاد حالا جذابتری بهت شد یا زمینه جذابتری رو پیدا کرد؟
ببینید میخوام اصل و واقعیتش رو به شما بگم. چند تا مسئله وجود داشت. یکی از مسائلش این بود که ما روزی که با هم شروع کردیم، خب یک کسی سرمایه گذار بود، اون دوستمون که از ما بزرگتر بود، و من به عنوان یه مدیر، اول البته که نه به عنوان یه مدیر، یعنی کسی اونجا مدیری نبود در ابتدای به هم، و بعدا شدم مسئولیتی داشتم و بعد از اون شدم مدیر اون مجموعه. اما نکته کجا بود؟ مثلا عرض میکنم، مثلا بخوام شاید درست نباشه دقیق بگم، ولی کلا مثلا اون مجموعه تو اون سال 98 صد مثلا 50 میلیارد سوداوری داشت، ولی حقوق من مایی 20 تومن بود.
نمی صفید از لحاظ مالی برای
آره، و اینکه همه کاره همه اون مجموعه مدیریتش مسئولیتش با من بود. خب من یه روز به خودم اومدم گفتم آقا این چرا باید اینجوری باشه؟ باید
خوب روک داری میگی، اینو شاید خیلی‌ها ملاحظه آره، کنن، ولی آره. جالبه، درست داری میگی. یعنی واقعا برای آدمی که در طول سالها به یه تجربه بزرگ رسیده، حتما باید این موضوع مالیش باشه، باید براش بصرفه.
بله.
ارزش این مدیر قطعا بیشتر از این حرفاست با این تبادل مالی برای اون سالی بله. که دارید میگید.
حالا دوستان من میگفت آقا تو خیلی حقوق خوبی میگیری، سال 98 مثلا 20 میلیون خیلی حقوق خوبیه، ولی وقتی 150 میلیارد مثلا سوداوریه.
بله. این حرف درستیه،
این منطقی نبود. به هر صورت خدمت درس کنم، حسب اون تجربه ها یه پرانتز باز کنم، چند سال قبلش ما رفتیم در گرجستان دفتر زدیم، دیدیم که چقدر ارزاوری
اون سالا که خیلی مد شده بود همه میرفتن.
احسن، سال 96-97 رفتیم و دیدیم خروجی خوبی داریم میگیریم و ارزاوری خوبی داره صورت میگیره.
دفتر چیکار میکرد برای شما؟
اون دفتر
کشور دیگه قرار بود چیکار کنیم؟
با یه برند دیگری شروع کردیم و
یعنی با یه برندی در اون کشور همین کار رو تکرار
همین کار رو تکرار کردیم و خوب داشت روش میکرد تا قبل از اینکه اون گرونی دلار اتفاق بیفته و یه دیتای چند هزار نفره داشت اونجا شکل میگرفت. یه نزدیک یک سال یک سال و نیم کردیم، بعد از اون تصمیم گرفتیم بریم اتحادی اروپا رو تست کنیم. خب رفتیم چند تا کشور، من آلمان، فرانسه، بلژیک، چند تا کشور رو رفتم. اونجا با یه ایرانی آشنا شدم، یه ایرانی به من یه پیشنهاد یه چیز جالبی گفت. گفت آقا یه مجموعه‌ای هست تو آلمان تازه راه اندازی شده به اسم فرمندو. گفتش که این یه شکلی داره ایجاد میکنه که بخشی از سود حاصله رو برمیگردونه به عرضه کنندگان اون سایت. انگار که اصلا یه جرقه تو ذهن من خورد، عجب چه جالب میتونه باشه.
همین مدلی که الان تو ایران داره اجرا میشه،
همین مدلی که احسن ما اومدیم
قسطیش داره انجام میشه تو ایران.
چی؟
الان ما چند تا مجموعه قسطی داریم که
نه قسطی نه سود پلتفرم، سود اون پلتفرم. شما حساب کنید عملا الان پلتفرم ها سودشون مثلا آمازون
ان تومن شده سودش، یعنی میخواد چیکار کنه به من اینو بگید.
اون مثلا تو امروز این سود پلتفرم مال مالکین سرمایه‌گذاران سهامداران دیگه،
درسته؟
حالا فکر کنید کاربران اون پلتفرم بشن سهامداران، بشن از اون سود حاصله به صورت شفاف منتفع بشن، اتفاق جالبی میفته دیگه.
یعنی به کاربر برمیگرده،
به کاربران. آفرین، زنده باد.
حالا یه مدلش هم تازگی اومده.
نه باز اون فرق
اونم نیست.
اونم نیست. آره، چون مثلا
بازگشت به جیب مشتری
آفرین.
نیست.
اون بازگشت به جیب نیست.
آره.
یعنی برای شما باید خود توضیح بدم موضوع رو.
بفهمید.
اگر بخوام برگردم، بذارید من فلسفه موضوع رو از ابتدای به هم برای شما شرح بدم.
خیلی یه نکته که حالا من میخوام بهش اشاره بکنم و یه فاصله هم بیفته، حضور دوستان عزیزمون رو تأکید کنیم، این دست گفتگوها با آدم هایی که تجربه های موفق دارن و حتی گاهی اوقات تجربه ناکام دارن، این لزوما شاید همه آنچه که تو مسیر یک کارآفرین شکل میگیره موفقیت مطلق که نباشه.
دقیقاً.
حالا قطعا خود شما هم بخواید ریز بشید،
بله،
خیلی موارد احتمالا به دیوار
بله
محکمی خوردید، به در بسته ای خوردید، به فرودی روبرو شدید و همیشه فراز نبوده. حالا راجع به این موضوع من دوست دارم دوستان شنوندمون و مخاطبانمون رو اگه احساس میکنن در این باره حرفی برای گفتن دارن، نکته یا حتی پرسشی، شاید کسی بخواد امروز تو ذهنش یه جرقه باشه برای انجام یه شغلی، یه کاری، شکل دادن یه کسب و کاری، اما نمیدونه از کجا شروع کنه، اگه نکته‌ای به ذهنتون میرسه شما هم بیاید مطالبتون رو به ما بگید. ما چند تا راه ارتباطی براتون در نظر گرفتیم، یکی شماره تلفن ثابت برنامه‌های زنده شبکه اقتصادی 2265 2525، یه تلفن گویای فعال هم داریم که با پیش شماره 021 شماره 278-698 و سامانه پیامکی که به نظر من ساده ترین و در دسترس ترین راه ممکنه برای اینکه شما عزیزان نظرهاتون رو به ما بگید و در این باره هر مطلبی که مطرح میشه رو میتونید عنوان بفرمایید 30,000-36,37 و میتونید پیامهای خودتون رو برام بفرستید. اگر راجع به گفتگوهایی که داره انجام میشه نکته‌ای هست، مطلبی که احساس میکنید طرحش در برنامه ضرورت داره، خیلی خوشحال میشم که پیامهاتون رو حتما برام بفرستید. یه شکل دیگر هم خدمتتون عرض کردیم، هشتگ فرصت، میتونید شما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین، نظرهاتون رو با هشتگ فرصت یا در واقع به اشتراک بگذارید یا زمینه‌ای رو فراهم بکنید که به شکلی از تجربه هاتون بشنویم، از سوال‌هایی که تو ذهنتون هست مطالبی عنوان بشه و حتی دغدغه‌هایی که ممکنه در حوزه کسب و کار داشته باشید رو با ما در میون بگذارید. ما میتونیم از این تجربیات شما، از این پیام‌های شما استفاده کنیم، هم در گفتگو با عزیزی که به عنوان کارآفرین دعوتشون می‌کنیم و هم از در واقع بخش دوم برنامه‌مون که قراره که ما همراه باشیم با یک متخصص حوزه کسب و کار که قطعا حرفای بسیاری برای گفتن دارند. همچنان همراه و مخاطب و شنونده برنامه